سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. بر اساس گزارش رسانه های هند، طی 2 سال اخیر هند حدود 50,000 تن گندم به افغانستان فرستاده. این رسانه ها روز پنجشنبه گزارش دادند که هند علاوه بر ارسال 47,500 تن گندم، 200 تن ادویه و وسایل صحی نیز به افغانستان فرستاده است. این کمک های بشری از طریق بندر چابهار ایران به افغانستان انتقال داده شده. این در حال است که نگرانی های در حال افزایش در مورد کاهش کمک ها به افغانستان وجود دارد و بر اساس ارقام سازمان ملل متحد بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. عبدالرشید دوستم، یک عضو رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، میگوید هر زمانی که جهان به این نتیجه برسد که نمی شود با طالبان کنار آمد، بر ضد طالبان اقدام خواهند کرد. مارشال دوستم در نشست این شورا که دیروز به طور آنلاین دایر شده بود گفت که طالبان به غیر از زورگویی هیچ پیشنهاد جامعه جهانی را نمیپذیرند و مردم از طالبان به سطوع آمدند. طالبان در مورد این اظهارات آقای دوستم هنوز رسما چیزی نگفتند. رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان که در بیرون از این کشور فعالیت دارد، این نشست را در مورد 2 سالگی بازگشت طالبان به قدرت دایر کرده بود. آمار تازه نشان می‌دهد که تقریباً 1/3 نوزادان در انگلستان و ولز در سال گذشته میلادی از مادران به دنیا آمده‌اند که از کشورهای دیگر به بریتانیا مهاجر شدند. روزنامه دیلی میل بر اساس معلومات اداره احصایه ملی بریتانیا دیروز گزارش داد که بیش از 422,000 کودک در ولز و انگلستان در سال 2022 میلادی تولد شدند که 30.3% آنها از مادران به دنیا آمدند که بریتانیایی نیستند. مادران بسیاری از این کودکان هندی، پاکستانی و رومانیایی هستند. زنان افغان نیز در بین شهروندان 10 کشور صدر فهرست قرار دارند که کودکان زیادی را در ولز و انگلستان به دنیا آوردند. به دنبال حاکمیت طالبان در 2 سال اخیر در افغانستان، هزاران افغان به بریتانیا مهاجر شدند. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلاش نمی‌کند که بلاروس به جنگ در اوکراین سهم بگیرد. لوکاشنکو در مصاحبه آنلاین با یک روزنامه‌نگار اوکراینی طرفدار روسیه وعده کرده که نیروهای بلاروس هرگز در جنگ اشتراک نخواهند کرد، مگر اینکه نیروهای اوکراینی از سرحد بلاروس عبور کنند. این مصاحبه لوکاشنکو روز پنجشنبه از سوی خبرگزاری دولتی بلاروس موسوم به بلتا منتشر شد. در حالی که بلاروس نیروهایش را برای جنگ با اوکراین نفرستاده، اما به روسیه اجازه داده که از قلمرو این کشور به حیث میدان تهاجم تمام عیار علیه اوکراین استفاده کند. الکساندر لوکاشنکو از تهاجم روسیه بر اوکراین که در ماه فوریه سال 2022 آغاز شد حمایت کرده و به تکرار با پوتین دیدار کرده است. بانک های دولتی چین برای جلوگیری از افزایش ارزش دلار در برابر ین واحد پولی چین تلاش های را آغاز کردند. بر اساس خبرگزاری رایترز، ارزش ین در مقابل دلار در ماه جاری به حدود 2.4% کاهش یافته و از آغاز امسال 6% کاهش داشته است. $1 صبح دیروز در بازارهای چین به بیش از 7.3 ین مبادله شد. بانک های دولتی چین به بازار دلار عرضه کردند تا از آن ین خریداری کنند و از این طریق از کاهش بیشتر ین در برابر دلار جلوگیری شود. بر اساس خبرگزاری رایترز، یکی از دلایل کاهش واحد پولی چین افزایش نگرانی سرمایه گذاران در مورد رشد اقتصادی آن کشور است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که به دلیل کاهش بودجه، فعالیت بیش از 260 مرکز صحی ثابت و سیار در این کشور متوقف شده.
مدر شافت بیر نشت بیزه که در دوه بنده کرده همیزه ICRC هست.
4 تن به ارتباط غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در فرانسه دستگیر شدند. در این رویداد 6 افغان کشته شدند.
دیگه شکل مرکتو که در بریتانیا پلور مرکتو که پلار که روانی نوچه کشتی وچه بیدن.
حدود 200 روز از مسدود شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم هم سپری شد.
هر روز بی‌صبرانه منتظر هستیم که خبر دوباره باز شدن مکتب ها را بشنویم.
در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج میتواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد.
از پیام های شما
در محاکم ابتدایی ولسوالی ها بسیار مشکل فراوان است. مراجعین به محکمه می روند و قاضی و مفتی و محرر برش می گوید یک هفته بعد بیا، یک هفته بعد که باز برا و برش می گوید 15 روز بعد بیا.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اما هنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که به دلیل کاهش بودجه فعالیت بیش از 260 مرکز صحی ثابت و سیار در این کشور متوقف شده. از سوی دیگر کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC اعلام کرده که به دلیل کاهش منابع مالی این کمیته کمک با 25 شفاخانه در افغانستان را تا پایان ماه جاری میدادی توقف خواهد داد. شماری از کارشناسان میگویند که این اقدام تاثیر خیلی منفی بر دسترسی مردم به خدمات صحی خواهد داشت. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در میان نگرانی های فزاینده در مورد کاهش کمک ها به افغانستان، کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC میگوید که تا حدود 2 هفته دیگر کمک مالیش را به 25 شفاخانه در افغانستان قطع خواهد کرد. دیوگا الکاندرا، سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ، به خبرگزاری رویترز به روز پنجشنبه گفت که هرچند به تعامل با وزارت های دولتی، کمک کنندگان و سازمان ها برای یافتن میکانیزم های حمایت پایدار از شفاخانه ها ادامه می دهند، اما به گفتش انتظار می رود که برنامه حمایت مالی از شفاخانه ها در ختم ماه جاری میلادی به طور تدریجی متوقف خواهد شد. وی افزود که کمیته بین المللی صلیب سرخ اختیار و منابع لازم برای حفظ یک بخش مراقبت های صحی عمومی را در دراز مدت ندارد. طالبان در مورد این تصمیم ICRC هنوز چیز نگفتند، اما عبدالمنان کاکل، رئیس ساعت‌آمی طالبان در قندهار، حتی پیش از این اعلام کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به رادیو آزادی گفته بود که این کمیته کمکش به شفاخانه میرویز در قندهار را متوقف کرده.
مادر شو خود بی مش کیج شد دوا دو بند کرده دوند ICRC.
در همین حال سید حبیب اروال، پژوهشگر طبی در پانتون هاروارد، به رادیو آزادی شام دیروز گفت که با قطع کمک مالی ICRC به 25 شفاخانه در افغانستان، چالش ها در زمینه عدم دسترسی مردم به خدمات صحی در این کشور بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت.
متاسفانه این روزها خبر میشیم که باز شبخانه ها را رها کردن و باز شبخانه ها را تا آخر آگست، همین ماهی که جریان داره، وقت دادن که رها میکنن، یعنی تمیل تجهیز کرده نمیتونن. به هر ترتیب یعنی معنای زیر داره که مردم افغانستان یک بار دیگر با یک حالت بدی صحی روبرو می شوند که مشکلات بسیار زیادی با تعقیب خود خواهد داشت، و در این یک حالت که مردم افغانستان فقیر غریب و در یک حالت بد قرار دارن و زمستان هم آمده نیست، مردم با یک حالت مشکلات صحی فراوان روبرو خواهد شد.
از سوی دیگر دانیل اندرس، هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد برای افغانستان، در گزارشی که دیروز منتشر شد گفت که به دلیل کاهش بودجه فعالیت بیش از 260 مرکز صحی ثابت و سیار در این کشور متوقف شدند. به گفته وی با توقف فعالیت این مراکز دسترسی 2 میلیون نفر به مراقبت‌های صحی اولیه محدود شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021، سازمان صحی جهان هشدار داده بود که سیستم صحی این کشور به دلیل توقف کمک‌های جامعه جهانی با خطر فروپاشی روبروست. سپس برخی از نهادهای بین المللی از جمله یونسف، سازمان صحی جهان و کمیته بین المللی صلیب سرخ کمک هایی را به سکتور صحی افغانستان فراهم کردند. اکنون که از احتمال قطع کمک کمیته بین المللی صلیب سرخ با شماری از شفاخانه های افغانستان سخن زده می شود، نگرانی های وجود دارد که این خلا چگونه پر خواهد شد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
4 تن به ارتباط غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در فرانسه دستگیر شدند. در این رویداد که در آبهای بین بریتانیا و فرانسه رخ داد، 6 تن که هم افغان بودند جان دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروغ که تا لحظات بعد آن را خواهید شنید. اما حال میشنوید که حدود 700 روز از مسدود بودن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد و تا هنوز هم طالبان این تصمیمشان را تغییر نداده، نگفتند که چه وقت این مکاتب آغاز خواهد شد.
با گذشت نزدیک به 700 روز از ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، حکومت طالبان سیومین سال حاکمیتشان را نیز بدون اجازه دادن زنان و دختران به مکاتب و پوهنتون‌ها آغاز کردند. آنچه زنان و دختران دانش آموز و دانشجوی افغان ادامه روایت تلخ و تاریک زیر ممنوعیت ها و نامیدی ها می خوانند. دانش آموزان دختر یک بار دیگر از حکومت طالبان می خوانند دروازه های مکاتب را برایشان باز کنند. مدینه که دانش آموز صنف نهم در یکی از مکاتب ولایت بلخ است، بر رادیو آزادی می گوید:
اون که سال از حکومت طالبان شد که سال سیومشان شروع شد، اما تا هنوز در مکتب ها برای ما دختر باز نشده. هست طالبان خواهشمندیم که در مکتب را برای ما دختر باز کنند تا به تعلیم خود ادامه بدهیم.
بهار دانش آموز صنف 11 یکی از مکاتب ولایت کابل نیز تاکید بر باز شدن مکاتب دخترانه دارد. او بر رادیو آزادی افزود:
بیشتر از 2 سال است که ما از تعلیم دور هستیم و دروازه مکتب ها برای ما بسته شده و هر روز بی صبرانه منتظر هستیم که خبر دوباره باز شدن مکتب ها را بشنویم و چه وقت ما از حقوق شرعی و انسانی خود ما محروم باشیم.
مریم دانش آموز صنف 12 مکتب اما در کنار طالبان از جامعه جهانی نیز انتقاد دارد که در بازگشایی مکاتب کار موثری نکرده است. مریم به رادیو آزادی گفت:
ما بسیار زیاد جگرخون هستم. خیلی جای تاسف است که ما 2 سال از مکتب نمیریم. بالای روح روان ما تاثیر زیاد کرده و مشکلات زیاد را بریم و از درس خود پس ماندیم و همچنان از جامعه جهانی انتقاد میکنم که اینا هیچ کار کرده نتونستن و زنان و دختران.
در مورد خاص دختران دانش آموز و اینکه چه زمانی به دختران و زنان افغان اجازه آموزش داده خواهد شد، خواستیم نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. باز شدن دروازه‌های مکاتب تنها خاص دختران دانش آموز نیست. خانواده‌ها، فعالان حقوق زن و دختران و حتی جامعه جهانی نیز روی این مسئله تاکید دارد و در مورد عواقب آن هشدار می‌دهند. برخی فعالان بخش آموزش در افغانستان می‌گویند اگر برای دختران اجازه آموزش داده نشود، افغانستان در بخش‌های مختلف آسیب پذیر خواهد شد. شریفه حصار یکی از فعالان در مورد برادی آزادی می‌گوید:
بل لازم از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اقتصادی کاملا کشور ما دیگر یک کشور فلج می‌ماند و این موضوع کاملا فاجعه ابار و خیلی مایوس کننده است که نصف قشر جامعه فعالیت نداشته باشه و بی سواد به بار بیاید در آینده.
نزدیک به 700 روز بسته شدن دروازه های مکاتب و حدود 8 ماه از مسدود شدن دروازه های پانتون ها برای زنان و دختران در افغانستان می گذرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حال توجه کنید به گزارش همکارم ستار فروغ در مورد این که 4 تن به ارتباط غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در فرانسه دستگیر شدند.
ادریس 22 ساله شهروند افغانستان و 10 تن دیگر سوار قایق بودند که به روز شنبه این هفته در آبهای بین فرانسه و بریتانیا غرق شد. این رویداد جان 6 پناهجوی افغان را گرفت. ادریس چشم دیدش را از این حادثه به خبرگزاری رویترز چنین قصه کرد:
زمانی که کشتی به طرف بریتانیا حرکت کرد افراد زیادی در آن بودند. امواج دریا بسیار قوی بود. تا تیل جنراتور کشتی ریخت و کشتی دچار حادثه شد و از بین رفت. نصف مسافرین در آب افتادن و غرق شدند. برخی دیگر خود را در تیوب ها گرفتند و منتظر ماندند که کسی از فرانسه و یا لندن به کمکشان بیاید.
او میگوید که دیگر تلاش نخواهد کرد که به طور غیر قانونی به بریتانیا برود. فؤاد شهروند افغانستان یکی دیگر از سرنشینان این قایق میگوید که 3 ساعت بعد از رویداد پلیس فرانسه برای نجات آنها رسید.
زمانی که کشتی دچار حادثه شد، این طرف و آن طرف چیزی دیده نمی شد. ترسیده بودیم و کوشش کردیم که با تیوب خود را نجات بدهیم. پلیس فرانسه 3 ساعت بعد آمد.
در همین حال گزارش شده است که پس از غرق شدن قایق حامل پناهجویانی که به بریتانیا می رفتند، 4 نفر دستگیر شدند. منابع قضایی فرانسه گفتند که دوسیه علیه این افراد شامل 2 عراقی و 2 سودانی گشوده شده است. سخنگوی سارنولی پلیس گفته که قضات در حال بررسی جرایم بالقوه قتل غیر عمدی و توطئه جنایتکارانه برای مهاجرت غیر قانونی هستند. این عراقی ها به عضویت در یک شبکه قاچاق انسان مسنون پنداشته می شوند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
بعد از یک وقفه کوتاه با استاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان را می شنوید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مجله امریکایی فوربس در شماره اخیر خود با اشاره به محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش دختران در افغانستان می نویسد که در 2 سال خیلی طولانی آموزش دختران همچنان در افغانستان ممنوع است. مجله فوربس به سرنوشت سمیه فاروقی 19 ساله پرداخته که 2 سال قبل همراه با 9 دختر دیگر برای مسابقه رباتیک از هرات به پایتخت افغانستان رفته بود و ناگهان خود را در وسط کابل و در شرایط یافت که طالبان قدرت را دوباره در افغانستان به دست گرفتند. به نوشته فوربس، سمیه فاروقی هرگز تصور نمی کرد که این آغاز سفری باشد که او را از کشورش دور می کند و زندگیش را برای همیشه تغییر می دهد. به نوشته فوربس، سمیه صحنه‌هایی را به خاطر می آورد که همراه با هزاران تن دیگر به میدان هوایی کابل می رفتند. مردان مسلح را به یاد می آورد که در سرک ها گزمه می کنند. کودکان گمشده ای را که برای پدر و مادرشان گریه می کنند و مادران را که سراسیمه به دنبال فرزندان گمشده ایشان می گردند. مجله فوربس می افزاید. سمیه به حیث کپتان تیم رباتیک دختران افغانستان به طور مرتب در اخبار افغانستان معرفی می شد و این تیم نمونه درخشان از دختران است که در علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات ممتاز هستند. اما ناگهان در شرایطی که دیگر در افغانستان مسئول نبودند مجبور به فرار شدند. فوربس از قول سمیه می نویسد که گفته وضعیت دختران در افغانستان فراتر از درک است. دختران از حضور در محلات عمومی، مکاتب، سالونهای ورزشی و پارک ها منع شده اند. هیچ کاری برای آنها مجاز نیست و فقط باید در خانه بمانند. به گفته سمیه، سلامت روانی دختران نگران کننده و افسردگی در بین آنها گسترده است. میزان خودکشی در بین دختران افزایش یافته که به گفته سمیه این یک اتفاق غم‌انگیز است. واشنگتن اگزامینر، خبرگزاری محافظه‌کار آمریکایی که عمدتاً از وبسایت و یک مجله چاپی هفتگی تشکیل شده، به 2 سالگی سقوط شهر کابل به دست طالبان پرداخته، می‌نویسد که 3 شنبه گذشته فرصت قصر سفید برای یادبود از 2 سالگرد حاکمیت طالبان در آستانه خروج کامل ایالات متحده آمریکا از افغانستان از دست رفت. به نوشته واشنگتن اگزامینر، اما در عوض جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به ملواکی سفر کرد تا در مورد آب و هوا و برنامه اقتصادی خود سخنرانی کند و روز 4 شنبه زمانی که از مقامات قصر سفید دلیل عدم ارائه سخنرانی متمرکز بر افغانستان رئیس جمهور جو بایدن پرسیده شد، آنها به واشنگتن اگزامینر گفتند که سالگرد تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پایان این ماه است. Thank you.
سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان ممنوع و غیر شرعی است. عبدالحکیم شرعی روز چهارشنبه در نشست خبری حسابدهی حکومت به ملت ادعا کرد که احزاب سیاسی در افغانستان نه منافع ملی را تامین میکنند و نه ملت آنها را میخواهد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
پس از آن که عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلی حکومت طالبان فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان را ممنوع و غیر شرعی اعلام کرد، برخی رهبران احزاب سیاسی پیشین میگویند هر حرکت مردمی و مردم سالاری را نمیتوان خلاف شریعت دانست. عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلی حکومت طالبان روز چهارشنبه در یک نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت و خبرنگاران در کابل گفت که احزاب بنیاد شرعی ندارند و فعالیت آنها هم به منفعت مردم نیست. او افزود
این نشرعی است و نه هم به نفع ملت است و نه هم ملت آن را می خواهد و نه منافع ملی در آن تامین است. پس این تا کدام حد معقول است که برایشان جواز داده شود؟ مطلق بند است. به هیچ صورت جواز نمی دهیم و نه داده می توانیم.
آقای شرعی احزاب سیاسی را عامل بدبختی های موجود در افغانستان عنوان می کند. اما عادله بهرام مؤسس و رهبر حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان روز پنجشنبه در واکنش به این اظهارات عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلی حکومت طالبان به رادیو آزادی می گوید در جامعه که قانون حاکم باشد هیچ کار خلاف شریعت اسلام انجام نمی شود.
در ای آخر که احزاب سیاسی منحل اعلان میشه، نمیتونیم هر آن حرکت مردمی را یا مردم سالاری را وصل بسازیم به ای که خلاف شریعت است. حزب که طبق اصول اسلامی فعالیت داره، غذایش مسلمان، از کشور مسلمان، رهبریش مسلمان و تحت یک قانون اساسی برش اصول تعیین میشه کار و فعالیت میکنه، در یک جامعه که در او قانون حاکم باشه، در او قوانین برش تعیین شده باشه و مطابق قوانین حرکت میکنه. در 20 سال اخیره که در زمان جمهوریت احزاب که فعالیت داشتن کلش مطابق قانون راجستر شده بودن و کار فعالیت داشتن.
یکی از اعضای حزب جمعیت اسلامی نیست که بنابر حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بنویسیم بر رادیو آزادی میگوید علت من فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان نسوی طالبان برای بقای حاکمیت خودشان در این کشور است.
کدام تا کار طالبان در مغایرت با شریعت اسلام قرار ندارن. قتلای مرموزی که صورت میگیره، تجاوزایی که صورت میگیره، خانه هایی که تلاشی میشن، بانوایی را که مثلا گروه گروهی طالبا بازداشت میشن، همهشون در مغایرت با شریعت اسلام قرار دارن. خب اینا احزاب منع میکنن، احزاب سیاسی را، اینا به خاطر این نیست که این در تضاد با شریعت اسلامی قرار داره، اینا از خاطر احزاب منع میکنن که پایه‌های اینمی گروه در افغانستان متزلزل نشن.
در همین حال احمد وحیدی فعال سیاسی بر رادیو آزادی میگوید هر حکومت و قدرت به اساس نقش احزاب سیاسی که انعکاس دهنده اراده و خواست مردم از به وجود می آید، موضوعی که به گفته او طالبان مفهوم آن را درک نمی کنند.
دولت یا قدرت به وسیله نقش احزاب که انعکاس کننده مستقیم اراده مردم، خواست مردم از طریق یک مکانیزم دموکراتیک معمولا پارلمان های سنه های در جریان اداره کشور منعکس می شود و تصمیم گیری های احزاب سیاسی که در دنیای مدرن امروزه میتونه یک جامعه را اداره کنه، زمین اقتصاد، سیاست، فرهنگ، روابط بین المللی، روابط خارجی، تمام این تعریف در تفکر طالب جای نداره.
حکومت طالبان این ممنوعیت را در حال اعلام کرده که هنوز قانون اساسی ندارد و از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. بر اساس معلومات وزارت عدلی جمهوری مخلوع افغانستان، نزدیک به 70 حزب سیاسی بزرگ و کوچک تا سال 2021 به گونه رسمی در این وزارت ثبت شده بودند که با حاکمیت دوباره طالبان فعالیت همه‌شان در این کشور متوقف شد. طالبان با حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان محدودیت‌های بی‌شماری در بخش‌های مختلف دیگر از جمله تحصیل و کار زنان، فعالیت‌های هنری مثل موسیقی و آوازخوانی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز وضع کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که سال گذشته بیش از 25500 پرواز از فضای افغانستان عبور کرده. این در حال است که هنوز هم برخی شرکت‌های هوایی بین‌المللی فضای افغانستان را برای پرواز مسئول نمی‌دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که هنوز هم نگرانی ها در مورد نامسئول بودن فضای افغانستان برای پروازهای عبوری وجود دارد، اما وزارت ترانسپورت هوانوردی حکومت طالبان از عبور هزارها پرواز در یک سال گذشته از فضای این کشور خبر می دهد. حسیب الله سروش معین پالیسی این وزارت به روز پنجشنبه در کنفرانس خبری حسابدهی دولت به ملت در کابل گفت که تنها در یک سال گذشته بیش از 25500 پرواز از فضای افغانستان عبور کرده است. آقای سروش گفت که این پروازها از فضای افغانستان به گونه مسئول انجام شده است.
ما توانستیم که تمامی پروازها بتوانند از فضای افغانستان به صورت امن، مسئول و سریع از او عبور بکنند که خوشبختانه در حدود 25540 پرواز عبوری در سال ثبت شده که در حال حاضر بیشتر از 90 پرواز در 24 ساعت ما داریم.
مقام های این وزارت حکومت طالبان می افزاند که آنان در یک سال گذشته برای حدود 1600 پرواز جواز صادر کرده که در هر جواز اجازه 100 پرواز وجود دارد. مسئولان این وزارت همچنان می گویند که تمام میدان های هوایی این کشور برای پروازهای داخلی همانند گذشته فعال و دارای هر گونه امکانات است. مقام های این وزارت در حال این ادعا را مطرح می کنند که شماره از شرکت های بین المللی هوایی در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که فضای افغانستان برای پروازهای عبوری مسئول نیست. اسوشیتد پرس در گزارش خود که بروز چهارشنبه منتشر کرد گفته که فضای افغانستان چگونه مسئول باشد در حالی که آنجا طالبان حاکم هستند و طالبان در کشور حاکم هستند که کنترل فضای خود را در اختیار ندارند و امکان هر گونه خطر وجود دارد. اما شرکت های هوایی بین المللی این مشکل را چقدر جدی می دانند. صادق شینواری آقای امور هوانوردی در این مورد می گوید
نگرانی شرکت های هوایی بین المللی بجا است، به خاطر که تا حال در این بخش اطمینان و فضای مسئول به میان نیامده است. تا زمانی که طالبان به رسمیت شناخته نشدند این نگرانی بجای خود باقی است.
پیش از این به شمول ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع برخی مقام های دیگر حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده بودند که برخی از هواپیماها در فضای افغانستان عبور و مرور می کنند، اما آنها جلوش را گرفته نمی توانند. این در حال است که پیش از این در 25 ماه جولای اداره فدرالی هوانوردی ملکی آمریکا فیصله کرد که با عبور و مرور هواپیماها با ارتفاع بلند در فضای افغانستان اجازه داده است. این اداره در 8 ماه می سال روان میلادی گفت که با عملی کردن یک سلسله مقررات آمریکا برای هواپیماهای خود در ارتفاع 32000 فوت در فضای افغانستان اجازه داده است. این ارتفاعی است که راکت آن را هدف قرار داده نمی تواند. بر اساس معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی تحت کنترل حکومت طالبان، افغانستان از هر هواپیمایی که از قلمرو این کشور عبور می کند $700 قل عبور اخذ می کند. این وزارت می گوید که سال گذشته با مبلغ 8 میلیارد افغانی عواید خود را به خزانه دولت تحویل داده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی اکثر شرکت های هوایی بین المللی که هواپیماهایشان از فضای افغانستان عبور می کردند مسیرهایشان را تغییر داده و پروازهایشان به افغانستان را متوقف کردند.
پیام ها و نظریات شما.
ولایت بلخ، مزار شریف، ولسوالی شورتپه و جنگ افغانستان 40 ساله بود. برادر نداشتگی را ولسوالی شورتپه کشته، مالش را میگیرن، زمینش را میگیرن. مثلا برادر نداشتگی را میکشن یا گم میکنن، مردش معلوم نیستن. مردم های شریف خواهش میکنم ای جلوگیری هیچ وقت لسوال شورتپه نمیشدن، ای ادامه میتن. حالی هم کس که برادر نداشتن کشته میشه و مالش زمینش خورده میشه و هیچ ارگان ایرا جلوگیری نمیکدن. همه لسوال ها عریضه میکنین، لسوال ها خاموش میشینن و دیگه سبا یک ماه در چه میتن آخرش معلوم نیستن. ما پای مایو شدن، پدرم کشته شدن، کس پرسان نمی کنن. خوردن نانم صاحب مشکل هستن، ما چطور کنم؟ بر ما یک چیز بگوین.
در محاکم ابتدایی ولسوالی ها بسیار مشکل فراوان است. مراجعین به محکمه می روید و قاضی و مفتی و محرر برش می گوید یک هفته بعد بیه، یک هفته بعد که باز بیه برو برش می گوید 15 روز بعد بیه، 15 روز بعد که برو باز برش میگه یک ماه بعد بیه، یک ماه بعد که برو باز برش میگه ما را چقدر مزاحمت شما میکنین، آخر ما برتان زنگ میزنین
از برای خدا اگه میشه شما برای مقامات امارت اسلامی صحبت کنین که چگونه رسیدگی میشه.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی امیر احمد صافی در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های هند، طی دو سال اخیر هند حدود 50,000 تن گندم را به افغانستان فرستاده. عبدالرشید دوستم، یک عضو رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، میگوید هر زمانی که جهان بر این نتیجه برسد که نمی‌شود با طالبان کنار آمد، بر ضد طالبان اقدام خواهند کرد. ارقام تازه نشان می‌دهد که تقریباً 1/3 نوزادان در انگلستان و ویلز در سال گذشته از مادرانی به دنیا آمده‌اند که از کشورهای دیگر به بر بریتانیا مهاجر شدند و زنان افغان در 10 کشور صدر این لیست قرار دارند. الکساندر لوکاشنکو، رهبر بلاروس، میگوید که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تلاش نمی‌کند که بلاروس در جنگ اوکراین سهم بگیرد. بر اساس خبرگزاری های روسیه، محکمه مسکو یک شهروند روسی امریکایی را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده و بانک های دولتی چین برای جلوگیری از افزایش ارزش دلار در برابر یان، واحد پولی چین، تلاش های را آغاز کردند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه. در برنامه حاضر در مورد طلاق، شرایط و عوامل آن، طلاق غیابی و نحوه طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان بحث میکنیم. در این بحث جناب استاد شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی افغان مقیم در شهر استوکولم کشور سویدن، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید گفته و از شما در مورد قوانین طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان میپرسیم که در این رابطه برای ما و شنونده توضیح بدیم.
الله الرحمن الرحیم. در مورد طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان موارد مختلف وجود دارم که مطابق قانون مدنی افغانستان چنین گفته شده است. در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. و همچنان در ماده 143 قانون مدنی افغانستان گفته شده است که بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمیتواند. یعنی به این منظور است که قانون چیزی حکم میکنه که زوج و زوجه صلاحیت دارن که ازدواج خود را فسخ بکنن و یا طلاق بدن و زوج هم میتونه که تفویض صلاحیت بکنه به زوجه خود تا در قسمت طلاق زوجه هم بتونه تصمیم بگیره. در مورد دیگه گفته شده است که به اساس ماده 194 قانون مدنی افغانستان، اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید. و به اساس ماده 195 قانون مدنی افغانستان، محکمه زوج را مطلع می سازد و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش در این صورت میتوانه که از محکمه مطالبه طلاق نماید. مورد سوم در ماده 191 قانون مدنی افغانستان آمده است که اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان میتواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید و در این صورت مطابق ماده 192 قانون مدنی افغانستان محکمه به شکل آنی تصمیم نمیگیره و برای زوج یک مهلت میدهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه میباشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد، بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را میگیرد و طلاق را صادر میکند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارن خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستن یا دور از شهرها هستن، در اطراف زندگی میکنن، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارن. فقط همه قدر در مورد نفقه میدونن که مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانن، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت از زوج است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشد. همچنان در ماده 196 قانون مدنی افغانستان گفته شده است اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی میتواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. اگرچه زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکند، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و طلاق نماید.
خب میشه بگوین که طلاق به چه نوع است؟
طلاق به دو نوع است. میشه ما بگوییم به دو نوعی که بسیار زیاد واضح است، طلاق رجعی و طلاق باین است. طلاق رجعی چیست؟ قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچه که شروط صحت عقد نکاح است، خانم برای شوهر حلال میشه که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زن و شوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه به اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زن و شوهری خود 3 مرتبه حق طلاق گفتن داره. یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگوید طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگوید، اگر به هر شکل بگوید که جنون نداشته باشه مرد، در اون صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین 2 مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه و اگر بار سوم طلاق میگه، او باز طلاق باین است که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه. و اگر بخواید که بار دوم، یعنی بعد از طلاق باین، با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با ازدواج بکنه و که با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. در این صورت طلاق باین طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
در رابطه با عوامل عمده طلاق از نظر قانون افغانستان باید گفت علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر که متاسفانه در جامعه ما و شما این مسئله بسیار زیاد شده که اکثر مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. اگر شوهر یا زوج تصمیم ترک اعتیاد به مواد مخدر نگیره و صعب العلاج می باشه، یعنی نمیتونه که زندگی درست داشته باشه یا زندگی خود به شکل درست پیش ببره، در این صورت خودش یک عاملی است که زندگی ها از هم میپاشه، خانواده ها از هم میپاشه و میتونه یکی از عوامل طلاق یا از بین رفتن ازدواج باشه. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه در کشور ما، اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی ای که در کشور ما و شما ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم به این شکل گفته میشه بین پدر و مادر ها و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواسته فامیل و پدر مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث از بین رفتنشان میشه و باعث طلاق میشه. همچنان فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است، این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، یعنی وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است جدایی در بینشان میآید که این میتونه یکی از مشکلات جامعه ما باشه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شده مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکسان که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد، یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه اتباع افغانستان حق و حقوق مساوی دارند از نظر قانون، و خانم ها هم می توانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم می تواند که مطالبه تفریق و طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
آقای شمس، میشه در مورد تعریف طلاق و ماهیت حقوقی آن توضیح بدین برای ما شنونده که در قوانین افغانستان از این چی گونه یاد شده؟
طلاق از واژه عربی طلق گرفته شده که به معنی گشودن و رها شدن است، و در فقه به عنوان از بین بردن ازدواج با لفظ مخصوص می باشد که طلاق ساکن به اراده مرد می باشد و زن همچنان می تواند که این صلاحیت را از مرد خود بنابرای توافق با مرد به دست بیاره صلاحیت را و از محکمه با صلاحیت مطالبه طلاق نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدین که از چی قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چی گونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه و یک مدت زیاد هیچ خبر و هیچ اثری از او در دست نباشه، چنین شخص غایب مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشه، زن چیگونه میتونه طلاق بگیره؟
در رابطه با طلاق غایب و مفقود الاثر، یعنی طلاق زوجه غایب و مفقود الاثر، قانون مدنی افغانستان در ماده 326 خود اشاره میکنه هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است، و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق یعنی مطالبه طلاق نماید، و همچنان زوجه وی بعد از این که شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه، میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عیدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب یکی از انواع طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟ البته در قوانین افغانستان به این مورد چگونه گفته شده؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت میگیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به همدیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه، میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به همدیگر، از اثر عدم محبت بین همدیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
بعضی است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همه نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورت که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید، و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه اتباعی افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند. در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتواند که طلاق را صادر نماید.
ولی برخی از خانمای افغان هستند بایی که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگین که چیست؟
علت و انگیزه ای که زنان افغان با وجودی که خشونت علیهشان صورت میگیره، با وجودی که متقبل رنج و پریشانی های زیاد میشن و نمیخوان طلاق بگیرن، میتواند گرایش بیشتر آنها به شوهرانشان باشد، چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندن و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمیتوانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق در قانون مدنی افغانستان بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق باشید.
نه قبول زایدم نه زپیر می فراش نه قبول زایدم نه زپیر می فراش نه با مسجد دارون مے خانے نے بمز جترا دارون مے خانے کیستم من رہنا کسی افسانه کیستم من رهنورد
در تو یاد که من باشی من با دنیا غمی ندارم اگر تو مهمانی من باشی من با دنیا مرا دارم اگر تو یاره که من باشی من با دنیا غمی ندارم که تو دلدار منی که تو جانان منی که تو غمخوار منی دوست دارم که تو دلدار منی که تو جانان دوست دارم اگر تو یاد که من باشی من با دنیا غمی ندارم
اگر یک شب تو آیی ببرم همه گلها بسرت می پاشم اگر یک شب تو آیی ببرم همه گل ها به سرت می پاشم اگه تو یاد نمایی من از خوشی تا به سحر می گویم
که تو دلدار منی که تو غمخوار منی که تو جانان منی دوست دارم که تو دلدار منی که تو جانان منی که تو غمخوار منی دوست دارم دوست دارم
زندگی چیست خون دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن زیر دیوار آرزو مردن زندگی چیست خون دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن زیر دیوار آرزو زیر دیوار آرزو
قدر را سر کنی قدر را سر کنی شب را سحر کنی غم دنیا را از سر بدر کنی غم دنیا را از سر بدر کنی قدر را سر کنی قدر را سر کنی شب را سحر کنی غمی دنیا رو از سر بدر کنی غمی دنیا رو از سر بدر کنی